أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از این چند سال گذشته یک روایت از کتب روایی میخوندیم که در اول مباحث از روایات بهره بگیریم. این به تأخیر افتاد مدتی. یکی از مشکلات ما توی زندگی ها اینه که اصلی ترین کتاب ها، منابع، موارد لازم جزء فراموش شده ترین قسمت های زندگی ماست دیگه، و این خب آسیب داره برای آدم. من جمله از کتاب هایی که هر مسلمان باید جز کتاب های دم دستیش باشه، یعنی نه یک بار بگیم خب یه بار خوندیم این کتاب رو، جز کتاب های دم دستی که دائم باید آدم دم دستش باشه و مطالعه کنه و توش فکر کنه و ازش بهره بگیره و ازش دستور برای زندگیش در بیاره، علاوه بر قرآن، این دو سه تا کتاب اساسیه. یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجادیه، و یکم کتاب مفاتیح. این سه تا تو بحث احکام هم که باید آدم رساله‌ای که از مرجعش داره به اضافه نه فقط رساله، رساله ها معمولا تو خونه ها افراد دارن، رساله ها یک متمم داره، اون متمم رو باید آدم بگیره. اون متممش استفتاءات و مواردیه که سوال هایی علاوه بر اون چند بابی که در رساله ها آمده توش هست. این رو باید دائم آدم داشته باشه، مطالعه کنه، پیگیری کنه، بخواند، بفهمد، عمل کنه. خب هر که این کار رو میکنه برده، و الا نه. دین، دینداری به شعار و به حرف و اینا که نیستش که، هر کسی با خودش رو راسته که من چقدر دین دارم، چقدر در عمل گفتارم صادقه. یه سری بحثا، مثلا حالا ماها که طلبه ایم، رفقایی که طلبه ان یا رشته های مرتبطن، ممکنه بعضی از این که آدم مشغول به یک کتاب عقاید، اخلاق، چه میدونم احکام چیزی هست، اونو گول بزنه و بعد فکر کنه که خب ما داریم الحمدلله مطالعه دینی میکنیم. این باید به این کیفیت باشه که اگر جز دروس نباشه، امتحانی در کار نباشه، اون مقداری که با اشتیاق میخواند نشان دهنده شوقش به بحث‌های دینی خودشه. وگر نه اگه یه سال من از طلبگی و تدریس و تحصیل و اینا فاصله بگیرم، یه سال آدم مریض بشه، یه سال مسافرت بره، بعد بین تو اون یک سال هم این پیگیری ها هست، اون وقت صدق داره و الا فلا. یک روز حقایق برای آدم روشن میشه دیگه، بعد اون وقت روز حسرت خوردن هاییه که دیگه جا برای برگشتش نیست، باید افسوس بخوریم برای دلهایی که میتوانست اقیانوس بشه، در حد انگشتانه موند و به حد نصاب نرسید، به حد نصاب ظرفیت خودش که میتونست داشته باشه نرسید. اون اساساً اصلا جدای از این نکته‌ای که عرض کردم، اگه آدم میخواد ببینه آدم پستیه یا آدم متعالیه، یک تست خیلی روشن داره. تست این که من یه آدم پستم، یه فرد انسان برتر. اون تستش عبارت هست از همین یک کلمه که فکر آدم کجا داره سیر میکنه. اگر فکر بنده و شما توی به اصطلاح جزئیات و کسرات و چه میدونم اینو در بیارم، اونجا اینجوری خرج کنم، اینطوری مدیریت کنم، اینا سیر میکنه، غالب فکرمون تو این فضاهاست، یادم پستی هستیم. و اگر غالب فکرمون توی فضاهای عمیق بزرگ و به اصطلاح با ارزش کلان انسانی الهیه، اون وقتی که آدم متعالی هستیم. اینو باید آدم خودش رو از پستی خارج کنه ها، و الا در همین حقارت میماند و میمیره، تمام میشه دیگه. خیلی خوب، حالا اینم به عنوان یه سلامت خط بفهمن، یه نفته اینجا نشتم بگم الله مصر. توی به اصطلاح این فضای پزشکی میگن یه سری بیماری ها بیماری های مشترک بین انسان و حیوانه، یک سری از آفات و بلاها. توی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، تمام بیماری های جسمی مشترک بین انسان و حیوانه، زخم و شکستگی و درد و امثاله. یک بیماری هستش که این مختص انسانه، فقط انسان ها به این مرض مبتلا هستن، و اونم فکر غلط، ذهنیت های ناصحیح. این بیماری مختص انسانه. قبل از این که اگر آدم فکرش رو میخواد ببینه که چطور آدمی هست، بین فکرش کجاها دور میزنه، بیشترین چیزی که ذهنش رو مشغول میکنه چیه، که بعد از اینجا میتونه خودش رو ارزیابی کنه. دغدغه‌هاش چیه؟ رشد خودشه یا شکم خودشه؟ عقل خودشه یا همین امور مادون، شهوت و چه میدونم خونه و ماشین و زندگی، و به میزانی که به این فضا گرایش داره در هر سمتی باشه، میخواد روحانی باشه، میخواد پزشک باشه، میخواد کاسب باشه، میخواد هر کرکی و هر چی با هر تحصیلاتی، جز انسانهای پست طبقه بندی میشه. خب و اما پس رفقا جز برنامه های زندگیشون قرار بدن 5 دقیقه، شبیه 5 دقیقه نهج البلاغه، 5 دقیقه صحیفه سجاده، 5 دقیقه چه میدونم یه کتابی مثل مفاتیح هم یه وقتی اعماله که باید آدم مطالعه کنه، یه وقتی انجام بده، یه وقتی نه، همینطور پر از مضامین یک کتاب مطالعه کردنی مفاتیح ها، مضامینی که تو ادعیه در مفاتیح هست، خصوصا ادعیه عمیقی که مثل مناجات 5 اشعر، مثل دعای کمیل، مثل ابو حمزه، اینا درسته مال شبهای ماه مبارک مثلا ابو حمزه، اما فهمش، وقت گذاشتن، فهمیدن و عمل کردن، برنامه استخراج کردن، کسب معارف که مختص شبهای ماه مبارک نیستش دیگه، اینا رو باید آدم توجه داشته باشه. یه بار دیگه هم شاید همینجا گفتگو شد. ببینید ما خیلی وقتا فقط با یک چشم بسته، این تو محاسبه هم میاد دیگه، این حرفا خودمون رو محاسبه میکنیم و بعد همیشه هم طلبکار میشیم دیگه. یه بار همجا بود گفتگو شد، اگر کسی 1% نه بیشتر، 1% شبانه روز خودش رو به مطالعه کتابهایی که لازمه از معارف دین اختصاص میداد، 1% میشه 1 ربع، درسته زیاد که نیست، 1 ربع حدود 4-5 صفحه آدم میتونه بخونه، در ماه میشه 150 صفحه، هر 2 ماه 1 جلد کتاب، سالی 6 جلد کتاب، با چند درصد؟ 1%. اگه از بلوغش مثلا 14-15 سال میگذره، باید چند جلد خونده باشه؟ 90 جلد کتاب. ما 1% وقتمون رو حرام برای اینکه خودمون تو حساب خودمون یک چیزی بریزیم، معرفتی کسب کنیم، حرام نکردیم، به کارهای مهمتر پرداختیم، بعد انتظار داریم کل نظام هستی هم به ما سرویس دهی کنه. آدم بعد یکم منصف باشه، خودش هم ببینه دیگه. اگر 1% وقت گذاشته بودیم برای خواندن قرآن، میشد 4-5 صفحه باز، در ماه میشد حدود 150 صفحه، هر 4 ماه میشد 1 دور خوندن قرآن، سالی 3 دور، باز اگر از بلوغمون 15 سال گذشته باید 45 دور قرآن کرده بودیم. دوسته کجایین؟ بنده کجام؟ شما کجایین؟ بعد اگر کسی این ظرف خودش رو پر نکنه، قطعا آثار منفی و سوء رو دیگران خواهد گذاشت. قطعا ها، شک نکنه. من درونم توهیه، چجوری میخوام کاری بکنم؟ میشه میخوام چی بدم؟ خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمودن که حتما اگر کسی میخواد کاری بکنه، خودش خلوت داشته باشه، درونشو پر کنه، وگرنه من درونم کربنه، زغاله، خب هر جا بکشم سیاه میشه، سیاه کاریه، گرچه ظاهرش چی باشه؟ قال رسول الله و قال الله باشه. ظاهر که ملاک نیستش که، این ظاهر قال رسول الله و قال الله رو ماوی هم بالای منبر میگفت. فهمیدین؟ بعد همه بنده و شما مبلغیم، حداقل تو خونه برای همسر و فرزند خودمون. اگر کسی درونش زغاله، دیگران را سیاه خواهد کرد. دو تا چهارتا است دیگه. عملا کسی که میگه من 1% وقت نمیذارم، یعنی پشت به قرآن کرده یا رو به قرآن کرده؟ چجوریه؟ اگه 1000 شبانه روز کسی وقت گذاشته بود، باید چند تا قرآن کرده بود؟ 1000 یعنی چقدر؟ 1.5 در شبانه روز. از روز ساعت 1.5 باید 5 قرآن کرده بود بعد از 15 از بلوغش. 1000 گذاشته، کیا گذاشتن 1000؟ هر کسی خودشو باید نگاه کنه. من چیم؟ کیم؟ دارم چی کار میکنم؟ خب بعد سیاه میکنیم دیگه، بقیه رو سیاه میکنیم. یکی از اساتید ما میفهمدن اگه کسی در درون خودش حقایق شکل نگرفته باشن، به زبان بگه، بزرگترین جنایت رو کرده. چون درونش منتقل میشه به مخاطب، زبانش اون رو به سمت حقیقت داره سوق میده، باطنش به سمت اون چیزی که در باطنش هست، مخالف حقیقت. و بعد کدوم یکی بیشتر اثر میذاره؟ آثار باطنی قوی تره. فرد اصلا دوچار دوگانگی میکنه. اون خودش نمیفهمه چرا دوگانه شده. نفهمه که ما در درونمون چه حالاتی شکل گرفته، که از کجا شکل گرفته. حالا این فرد میخواد گوینده باشه، میخواد کتاب فروش باشه. کتاب فروش اثر داره. سبزی فروش اثر داره تو سبزیش. اینطور نیستش هر چیزی افراد جدا باشن از اون اثر. میفهمدن بین از مغازه‌ای که به اصطلاح فروشنده شدن متدینیم چیزی بخرین، تفاوت می. حالا ما نمیبینیم آثارش رو، مگه باید ببینیم؟ خیلی چیزا رو ما نمیبینیم، هیچ چی رو نمیبینیم. چی رو میبینیم؟ توی به یک بچه ای بگین که مثلا پفک نخور، پفک ضرر داره، معدت خراب میشه، چی میگه؟ پفک رو میخوره میگه عجب پدر مادر دروغگویی دارم، گو بچه معدم خراب نشد. این یه ماشین که یه کسی داره نبدم باش ویراج میده و نبدم از این دنده چی میکشه بهش، بگن که آقا ماشین خراب میشه، میگه گو خراب نشد که، اینجا که خودش نشون نمیده که. عین این بدنای این بنده شما، اون تغذیه های نامناسب، کم زیاد بد هر چی، خودشه که تو بچگی که نشون نمیده. 5 بگذره بعد ماشین میبینی اینجاش به صدا افتاد، اونجاش به مشکل افتاد. عین همین و ما از این مخفی تر مرض و سلامت روح ماست، آثاری که تو روح ما گذاشته میشه. پفک راحت میشه تشخیص داد که این مضره، اما استادی که نفسش هنوز مردد خودش، این هیچ وقت نمیتونه افراد رو به یقین برسونه. گرچه به ظاهر بگه من به یقین رسیدم، ولی در عمل معلومه مردده. آدمی که در عمل مردد نباشه، خب وقتی که گفت قرآن خوندن خوبه، خب میخواند دیگه.
بعد افراد رو به یقینشون رو میشکنه، حرف از یقینیات میزنه، برهان میگه، ولی افراد رو به سمت عدم یقین سوق میده. بعد میفهمدن به همچی تعبیری به نظر میگفتن جنایته، میخواد گوینده باشه، میخواد ناشر باشه، میخواد کتاب فروش باشه، میخواد مشاور باشه، هر کی میخواد هیئت راب انداز باشه. بعد نفسم بازی میکنه دیگه. اونجا میفهمدن که اگر کسی خودش یه کاری برای خودش نکرده، نره خودشو در معرض قرار نده، مگه مجبوره؟ خدا رحمت کنه مرحوم آسد احمد کربلایی، ایشون استاد آقای قاضی بودن. بعد از به نظرم شیخ انصاری ایشون کاندید بود برای مرجعیت. بعد آمدن پیششون گفتن قبول کنین، گفت نه من قبول نمی کنم. بعد اصرار کردن که شما اون وقت هم مرجعیت مثلا الان نبود که 10 تا 15 تا یا کمتر یا بیشتر 5 تا مرجع باشه، یک دونه مرجع بود تو کل عالم، عالم شیعه، یعنی مرجع وحید و یکتای عصر خودش می بود. بعد آدم هم هزار تا توجیه داره که بگه که خب بله دیگه، باید اسلام رو نجات بدیم، باید وظیفه و رسالت اجتماعی و کار برای یه چیزی فهمیدیم، باید زکاتشو بدیم و هر کار کردنشون نپذیرفت. خلاصه بعد آخرش گفت اگر ولم نکنیم من شکایتتون رو به جدم میکنم. بعد گفت اگر این همچی عبارتی به کار بود، گفتن که اگر جهنم رفتن واجبه که بگه من بیکارم دارم جهنمی کنم خودمو، اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد، به حمدالله من به هل کفایه موجود است، کسایی که حاضر باشن برن. تحفظ داشتن اینا. بعد به اسم مثلا کار اجتماعی و خدمت به دین و اینا نفس بازی میکنه. خود آدم دوست داره یه کاری بکنه، یه جایی چیزی که تمایل داره، به اسم اینا. وگرنه کسی که خودسازی نکرده اصلا ضرر داره، داره بقیه رو سیاه میکنه، بقیه رو تباه میکنه، لطف نمیکنه، آسیب داره میزنه برای اطفاء شهوت شهرت، شهوت این کار رو انجام دادن. هر کسی به یک کار، چطور یک کسی منچ بازی میکنه؟ خب یه شهوتیه برای خودش دیگه. بعضی هم سرگرمی هاشون همینجور مسائل دیگه، هیئت بزنیم 10,000 تا نفر بیان سینه بزنن تو. اینا رو باید آدم مراقب باشه دیگه انشاءالله. خب بگذاریم، اینا رو عرض کردم که تو بحث محاسبه هم از آدم خودش محاسبه کنه. من چقدر متعهد به قرآن بودم، 1,000 شبانه روزم، 1.5 دقیقه متعهد بودم یا نبودم؟ اگه نبودم به خودم یک فکری بکنم، آدم باید یک فکری به حال خودش برداره. خب چون این کتاب ها کتاب هایی که کمتر خونده میشه، متاسفانه اینم شقشقه‌ای بود رفت دیگه، گفتیم یه بار این کتاب رو اگه بشه دور کنیم تا اونجایی که عمر اجازه میده. این را یادم نیست که تو اون چند سال پیش یه بار از این حکمت های نهج البلاغه شروع کرده بودیم که گفتگو کردیم، ولی خاطرم نیست تا کجا خوندیم، شاید 40-50 اول خوندیم، ولی از ابتدا دوباره شروع میکنم. نهج البلاغه همونطور که میدونید 3 بخش داره. بخش اول خطبه هاست، خطبه یعنی سخنرانی. بخش دوم نامه هاست و بخش سوم هم حکمت ها یا کلمات قصار. خطبه های نهج البلاغه هم گاهی وقتا یعنی 2 خطه. این که 2 خطه اینطور نیستش که 2 خط بوده باشه. جناب جمع‌آوری کننده این کتاب شریف اون مقداری از خطبه ها را که مناسب به اصطلاح هدفش بوده تقطیع کرده. یعنی گاهی وقتا این خطبه که شما اینجا می‌بینید مثلا یه صفحه است، ممکنه اصلش 6-7 صفحه بوده باشه، مقداری که ضبط شده، که بعد از این کتاب برایش مستدرک نوشتن، مستدرک های برای نهج البلاغه. مستدرک یعنی چی؟ آن چیزایی که پیدا کردن و به این ملحق میشه، یعنی خطبه هایی که بیشتر بوده. کتاب مرحوم آقای محمودی که همین 3-4 سال پیش به رحمت خدا رفتن، شاید یکم بیشتر، مستدرک نهج البلاغه رو که نوشتن 14 جلد به نظرم شده. مثلا فقط یه جلدش اشعار حضرت امیر، اشعاری که منصوب به حضرت امیر، خطبه هاش بکنم 4-5 جلد یا بیشتر. خیلی حکمت هم یا کلمات قصار باز تو فرمایشات حضرت بوده که مختصرا بیان فرمودن. حکمت شماره 1 این بود که کن فلفتنت کبن لبون لا زهرون فیور کب و لا زرعون فیوح لب. در فتنه ها مثل شطور بچه، بچه شطور، ابن لبون به بچه شطور کوچیک میگن، اون که هنوز پشتش اونقدر مستحکم نشده که کسی سوارش بشه و هنوزم شیر نمیتونه بده. لا زهرون فیور کب کن فلفتنته، در فتنه ها مثل کی باش؟ مثل بچه شطوره که قبل از 2 سالگی بهش میگن ابن اللبون، بچه شطوره زیر 2 سال که این نه پستانی داره که بدوشنش و نه پشتی دارد که سوارش بشن. این در فتنه ها. فتنه چند تا معنا داره. اون چیزی که ظاهرا متناسب با اینجاست در جاهایی که هر دو تا طرف باطلن، دو تا حق هیچ وقت با هم درگیر نمیشن، دو نظر حق، دو آدم حق. حق و باطل هم اگه با هم درگیر شدن، آدم وظیفش چیه؟ که بره وارد شه. کونا للمظلوم عونن و للظالم خصما. اگه اون دوتا که یکیش حق یکیش باطل حرف باشه، آدم موظفه که حق را مثلا تقویت و باطل رو تضعیف کنه. اگر آدم باشن باید بالاخره واکنش نشون بده، حرف باشه، رأی باشه، نظر باشه، نظریه باشه، هر چی میخواد باشه. اگر آدم فهمید که یکی حق یکی باطله، حتما باید ورود کنه. اگر ورود نکنه کوتاهی کرده و بستگی به اون شدت اون باطل و بستگی به میزان علمی که داره باید جواب بده، در حدی که گاهی وقتا فرمودن اگر باطلی یک جا رواج پیدا کرد و کسی واکنش نشان نداد و اون فرد عالم بود، چون مسئولیت بیشتری داره، لعنت خدا بر اونه. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. بدعت ها یعنی چی؟ یعنی یه طرف حق، یه باطلی اون طرف داره رشد میکنه. فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اگر موضع نگیره لعنت خدا برش هست. همینطور توی افراد، تو افراد دادن باید حق را ببینه و به کسی که مخالف حق حرکت میکنه تذکر بده. از شدیدترین حالتش که دو تا گروه جنگ میکنن که تو سوره حجرات آمده آیاتش، که فرمود که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگر یه طرف بغی میکنه، ظلم میکنه، چیکار کنین؟ میمش درگیر بشین تا برگرده به حکم خدا. از این ساعت که یک جنگ، یک طرفش بغیه، یک طرفش مثلا مظلومه به حق، تا همین درگیری‌های خانوادگی و نمیدونم اون یکی اینجوری گفته و اینها، که آدم موظفه اگر یه طرف حق بود وارد بشه و طرف حق را بگیره. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. حق را پیگیری کنید، قسط را سر لوحه خودتون قرار بدین، ولو به ضرر خودتون باشه. از این مسئله ندم همسرتون، فرزندتون، برادرتون، خواهرتون، رفیقتون آسیب ببینه. ببینه حق چیزی نیست که افراد بخوان اونو فدا کنن. حق اگر یک ذره‌ای هم باشه، هر کی در مقابلش قرار بگیره باید حق غلبه کنه. خب یک کسی بود، خدا رحمتش کنه، معلمی بود. این فرد با یه خانومی ازدواج کرده بود، تو عقد بودن. بعد مادر پیری هم داشت. اون خانم اول پذیرفته بود، بعد گفته بود که من نمیپذیرم که مادرت رو نگه دارم، ببرش. حالا کس دیگه هم نداشت، یعنی کس نزدیک نداشت، این تنها پسرش بود، بهش بذاشت توی این سرای سالمندان. بعد خب آدم تو این موقعیت ها چی کار میکنه؟ اینجا با من مثلا پدرت اینو بگو، به مادرت اینو بگو. اون تو که یادم میاد جمال خیلی گذشته است، گفت بود که بنده که همچی کار نمیکنم. شما میتونی زندگی کن، نمیتونی خداحافظ. چه که چه شوخی نیستش همه جا که. تعهداتی هست. حالا اون شاید میتونست مدیریت کنه، هر دوتا رو داشته باشه، یا نمیتونست نمیدونم. ولی به هر صورت حق یک چیزی نیستش که آدم فدا کنه اون حق را، کوچک باشد یا بزرگ. و یکی از مشکلات ما ها همینه، حق را بر نفع مقدم نمی کنیم. خب این صورت دوم. صورت سوم اینه که هر دو طرف باطل باشن، این میشه فتنه. فتنه دقیقا همینه که یا هر دو طرف باطلن، یا اینقدر فضا غبارآلوده که من تشخیص حق نمیدم. تا آدم تشخیص نمیده یا تشخیص داد به اینکه هیچ کدوم از طرفین حق نیستن، حتما باید از طرفین فاصله بگیره. کن فی الفتنته. پس دو تا حق که با هم درگیر نمیشن، حق و باطل هم که درگیر شدن باید آدم واکنش نشون بده. اگر دو تا باطل بودن، یا یکیشون باطل بود یکی حق، ببخشید، یا هر دو باطل بودن یا فضا میشه یقین نداشتن کدوم حقه، باید پیگیری کنه. تا روشن نشده باید به هیچ کدوم از طرفین نه شیر بده نه سواری. خیلی. این از روایت رو یه مقدار طول کشید دیگه. و ما تو بحث محاسبه، یکی از اون مواردی که باید حتما آدم توی محاسباتش پیگیری کنه و دقت کنه، چون برای فردای با عظمتی ما قدمت لغدن، اون تنوینش تنوین تعظیمه، یک فردای با عظمت در پیش داره، فردایی که همه چیز دیگه روشنه، قدو است، روزه. بعد اون وقت باید خوب حساب و کتاب کنه دیگه. یکی از اون مواردی که باید خوب به این حسابش برسه ویژگی های اون فرداست. ما در درونمون مثل همین قلب که میزنه، مثل یک سرطان که رشد میکنه، مثل یک حالت مثبت یا منفی که از خودمون مطلع نیستیم، این همین در درون نفس ما همین اتفاق میفته. بیرونیا رو که میبینیم، چرا یه نفر مثلا دیدین افراد متفاوتن، یه نفر مثلا فرض کنید که افکار منفی داره، همه چیز رو منفی برداشت میکنه، یه نفر حالا اینا هم تازه خطکش نداره دقیق ها، این منفی باف، این واقع نگره، این خوشبینه، ولی حالا بفرض چرا یه نفر اینطوری فکر میکنه؟ گفتیم اعمال تابع افکار ماست دیگه. مثلا فرض کنید یه کسی توی یک حادثه واحد، مثال روشنش همین بحثای خانوادگی، یک واقعه واحده، اون یکی یه طور تعریف میکنه، اون یکی یه طور دیگه تعریف میکنه، در نتیجه اون یکی مثلا خانم یک طور نتیجه میگیره، آقای یه طور دیگه نتیجه میگیره، در نتیجه خانم یه طور قضاوت میکنه، آقای یه طور دیگه قضاوت میکنه، در نتیجه خانم یه طور دیگه واکنش نشون میده و رفتار میکنه، آقای یه طور دیگه میگه واقعی واحد نیست. اینا تابع اون افکاره. حالا سوال این که چرا یه نفر خوشبینه، یه نفر بدبینه، یه نفر واقع نگره، این تو این جعبه سیاه نفس این فرد، فکر این آدم چه اتفاقی افتاده که این اینجوری شده؟ ما باید اینقدر روی حالات خودمون دقیق بشیم تا خودمون رو به دست بیاریم. هر کسی باید خودش رو کشف کنه، کیفیت شکلگیری حالات خودش رو باید به دست بیاره. این آدم زندگی خودآگاه داره، کسی که خودشو دقت میکنه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. چقدر فکر ما معطوف خود ماست، نه شکم ما، نه سلامتی جسمیمون، نه مریضی جسمیمون، معطوف خود. من چیم؟ چی دارم؟ کجام؟ چه کار میکنم؟ خب منشأ تفاوت تو تفکرات از کجا میاد؟ این چند تا منشأ داره. اینو بچه عرض کردم برای اینکه محاسبه رو هی بردیم تو سمت تفکر و لایه‌های باطنی محاسبه، به این خاطره که رفتارهای ما معلول یک سری موارد، یکی از علت‌های اصلیش و اصلی ترین عاملش فکر ماست. خب چرا حالا فکرها متفاوته؟ افکار ما معلول نوع نگاه ما به حوادث. این البته یک جریانشه، جریانات دیگه هم داره که فکر رو شکل میده. نوع نگاه، زاویه نگاه، جامعیت نگاه یا عدم جامعیت، دیدن همه متغیرات و احتمالات یا ندیدن جمعی احتمالات، در نگاه ما به موضوعات، این باعث میشه چی تشکیل بشه؟ فکر. نوع فکر کردن، نوع افکار ما تابع نوع نگاه ما، زاویه نگاه ما، جامعیت نگاه ما یا عدم این هاست. خب جریان فیل یادتونه دیگه، یه نفر از تو اون فیلدانی، اتاق فیل، میاد میرون میگه این فیل، مثلا داستانش معروفه دیگه، چند تا هندی با فیل آمدن که نمایش بدن به مردم، بعد چند نفر گفتن که ما بیاییم بریم زودتر ببینیم فیلو. گفتن آقا جون اونجا شب بود و اینا داشتن استراحت میکردن، گفتن ما پول بیشتری میدیم که شما همین امشب به ما نشون بده، میخواستن پوز بدن که بگن ما زودتر فیلو دیدیم. بعد گفتن نمیشه و مثلا گفتن نه، اصرار کردن، گفتن پس خب اونجا تاریکه، گفتن باشه ما هم تو تاریکی میریم، سه برابرم پول میدیم که فیلا رو ببینیم. رفتن و خب یکی دست کشید به پاشو، گفت فیل که میگفتن پس یک حیوانی مثل ستون، اون یکی گفت حیوانی مثل ناودون، اون یکی گفت حیوانی مثل تخت. یکی از اینا زرنگتر بود، گفت خب اگه تاریکی که من نمیتونم ببینم، که شما برای ما توضیح بده که فیل چیه. اونا رفته بودن تو داشتن معاینه میکردن فیلو، اینم بیرون وایستاده بود پیش این هندیا، گفت فیل یه حیوانی بزرگتر از اسب و شتر و اینها، گوشای بزرگی داره، بعد این دوتا دندان دراز داره که بهش میگن آج، قیمتش مثلا هم قیمت فیله، بعد این حیوان گردن نداره مثل اسب و شتر و اینا، بنابراین نمیتونه سرشو خم کنه از رو زمین علف برداره، بعد یه دماغ درازی داره که با اون علف ها رو مثلا از زمین میکنه و میخوره میذاره تو دهنش. توضیح داد برش. اینا اومدن از اونجا بیرون، بعد قبل از اینکه اینا نمایش فیل بدن، اینا رفتن پیش قوم خویش های خودشون دیگه، گفتن آره ما رفتیم شما نبودین، ما اول فیل رو خدمتش رسیدیم. و یکی گفت آره فیل ناودون و اون همین داستانش. اون یکی گفت نه فیل یه حیوانه مثل شتر و اسب و اینا، ولی خیلی بزرگتر و پشت مرتفعی داره، گردن نداره و امسال گوشای بلندی داره. بعد حالا اونی که رفته به فیل دست داده و گفته مثلا این مثل ماره دیگه، یه خورتومیه مثل مار، با خودش میاد میگه مار که ما کم ندیده بودیم، چه مثلا پول بی خود دادیم حروم شد رفت. چرا؟ چون اون زاویه دیده. الان شما مثلا فرض کنید که همین میکروفونو اگه از اینجا ازش عکس بگیرین چی میبینین؟ مثلا یک استوانه ای که هرچی اینجوری میبینین، اگه اینجوری نگاه کنین یه چیز دیگه میبینین. نوع نگاه و زاویه نگاه و جامعیت نگاه فکر آدمو میسازه. یک نکته حیاتی گفتم ها، برای کسی که میخواد درست فکر کنه. خب اون جریان اتوبوس و بچه های شلوغ شیطون یه بار گفتیم دیگه، شلوغ میکردن تو اتوبوس، بعد همه ناراحت بودن، میگفتن چه بچه های بی تربیتی، چه پدر مادر بی مسئولیتی همسال اینا. یه زاویه این وسط ندیده بودن، خب این بچه ها چی شده اینجوری دارن شلوغ میکنن. اونا آمدن چی گفتن؟ یک کلمه که اینا پدر مادرشون اصلا یه هفته پیش مردن. یه قسمتی از جریان که ندیده بودن حالا دیدن. خب سوال یه پله رفت عقب‌تر، حالا چرا نوع نگاه ما متفاوت؟ چرا به یک جریان واحد افراد نگاه میکنن ولی بعضیا نگاهشون جامعیت داره بعضیا نه؟ این برمیگرده به اون نکته که یکی دو سه جلسه پیش عرض کردم. این نگاه برمیگرده به همون اخفا که یکی دو جلسه پیش صحبت شد، یعلم و سر و اخفا، که اون بحث ذات باشه. هر چقدر ما این بدترین آفت را ازش رهیده باشیم، نوع نگاهمون بهتر، جامعتر، دقیقتر، حقانیتر میشه. اون چیزی که نمیذاره آدم دقیق نگاه کنه چیه؟ خودبینی، خودخواهی. به میزان از خود رهیدگی، چون این عقل مشکلی نداره، اون چیزی که نمیذاره عقل ببینه دقیقا، به میزان حریت و از خود رهیدگی نگاه آدم جامعیت پیدا میکنه. خودبینی باعث میشه که آدم ناقص ببینه چیزهای دیگر را، چون همیشه تو دیدنش خودش هم اونجا هست، هم نسبت به خود هم نسبت به سایر اشیا. خب همون جریان حر رو یه بار دیگه گفتیم دیگه، که حر اگر واقعا حر نبود، آقا فهمیدن که واقعا تو حری، آفرین حر، بهش بر میخورد دیگه. یه تو این حادثه نگاه میکرد میگفت اینم امامه یا عالم معمولی، با آدم نباید توهین کنه، این چه حرفی بود زد؟ این که باید خیلی خودشو مثلا فرض کنید که خودسازی کرده بود دیگه، باید با ادب صحبت کنه. نه، این همین جریان یه کسی بود راجع به آقای بهجت، خدا رحمت کنه آقای بهجت، گفت این عالمه، یه حرف زشتی هم زد و رفت. یه برخوردی کردن با آقای بهجت باش؟ ما شرح حال علما رو خوندیم با همچه عباراتی. اون تیکه از اون حادثه رو که باید اتفاقا درمانش بود و باید بهش توجه میکرد برعکس دید. باید فهمیدیم اساساً ببینید داستان حر که رئیس جلوی معصوم بگیرا بود، داستان فضیل که رئیس دزدا بود و امثال اینها، یک پیام اساسی داره برای ما. اون پیامش چیه؟ اونا که دیگه در بدترین حالت ها بودن دیگه، پیامش اینه که خداوند دستگیری های اساسی از همه داره. هر که خونش رنگین تر از بقیه نبود که، منتها پیام حوادث را به خاطر عدم توجه و خودخواهی نمیشنویم. پیام حوادث بعد، این حوادث یکی دوتا که نیستش که، شاید برای فضیل قبل از اون جریان علم یعنی للذین آمنو صد تا حوادث دیگه که گوشش رو بگیره متوجهش کنه پیش آمده بود، تا اون موقع ظرفش به اونجا نرسیده بود که اونو توجه کنه. برای ما شب و روز دم به دم آن به آن پیش میاد که داره میگیره. یه مثالش توی یکی از آشناهای ما یه آقای بود که خودش میگفت من میخواستم آمریکا کانادا اصلا نماز روزه هیچ اصلا نمیدونستم چیه در سمتی نمیدونستم اصلا. بعد ایشون پدرش به رحمت خدا رفت، 6-7 هم برادر بودن، زندگی ایشون این رو به اون رو شد. حوادث که پیش میاد چند وجهی، خداوند با یک حادثه 10 تا 100 تا 1000 تا پیام داره. یکیش اینه که اون ظرفش پر شد رفت، یکیش اینه که میخواد به دیگران توجه بده. همین آقا 6-7 تا برادر و 3-4 تا خواهرم داشت، هیچ کدوم از اونا تغییر نکردن. این اون پیامو گرفت. اون بیدار باشی که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دادن، که فقط به خور ندادن، که با خور که قوم خویش نبودن، که به همه دادن، ایشون دریافت کرد آن به آن. بعد نه که ما به خودمون توجه داریم، به این که این حادثه خدا با این چی میخواد بگه اصلا توجه. وقتی چون توجه نداریم خب یادمونم نمیمونه که چند تا تلنگر تا حالا خدا بهمون زده. در تمدیم اتران یکی دو سه تا پیش گفته گوش بود، مثلا آدم مثلا تو کوچه و خیابون رد میشه، یه گناهی کرده، یه اشتباهی کرده، یه خطایی داره، یه غفلتی داره، هرچی. همینطور خداوند مأمورش که کم نیست، لله جنود و سماوات و الارض. یکی تو تاکسی میشینه مثلا میگه که مثلا این آخوندها خودشون از همه بیشتر مثلا گناه میکنن، بعدم به ملت میگن مثلا مملکت خراب کردن فلان. این داره حرف خودشو میزنه، ممکن اصلا حرفش غلط باشه، شیطانی باشه دیگه، نه ممکنم درست باشه، حالا کار نداری. ولی اینو خدا قرار داده سر راه شما که شما بشنوین. بعد آدم که نگرفت اینو، چون نمیدونه که این پیام برای خودش بود، ازش میگذره، بعدم یادش میره اصلا چی بود داستان. و تو همین صحنه بارها مثلا دیدیم از افراد مثلا میگفتن مثلا تو اتوبوس نشستون این طرف یه کلمه گفت اصلا تکون خوردم. بعد دادم میگه خب چی گفت؟ مثلا یه حرف عادی زده، خوب گرفته. همین آفتابه بر همه جا میتابه، یکی میگیره یکی نه. همین بارانه همه جا میریزه، یکی میگیره یکی نمیگیره. و وقتی چیزی هم تغییری حاصل نشد، تلنگر فرد نخواه، یادش نمونه، بعد میگه خدا برای من هیچ کاری نکرده، آن به آن داره کار میکنه، آن به آن داره دستگیری میکنه، ظرف رو چکار کردیم؟ چپه. خب نمیگیره. بعد ظرف چپه از خدا هم طلب کاره، خدا چرا منو پر نکردی؟ تمام حوادث درس های اصلا هیچ حادثه اتفاقی بر شما پیش نمیاد. از فردا اینجوری نگاه کنین، با تک تک حوادث خدا با من و شما صحبت میکنه. طرف آمد گفت بابا من خوردم دم در زمین، سنگ آمد زیر پا. حضرت فرمودن بسم الله نگفتی اونجا آمدی بشینی؟ داره صحبت میکنه حوادث خوب و بدش. بعد اگه آدم اهل گرفتن پیام حوادث نباشه، رشد که نمی کنه، هیچی ساقط هم میشه. این چه خداییه؟ این چه کاریه با من کرد؟ این چه امامیه که جواب منو نداد؟ یه بار دیگه گفتیم که یه عابدی در بنی اسرائیل 40 سال عبادت کرده بود، بعد تو این 40 سال عبادتش، بعد از عبادت ها یه چیز نذر کرد مثلا که انجام بشه، بعد اجابت نشد. بعد که اجابت نشد یکم به خودش فکر کرد، گفت خب معلومه تو خودت آدم ناقابلی هستی، اگه خوب بودی، قابل بودی، لایق بودی که دعات مستجاب میشد. خودشو سرزنش کرد. بعد خطاب رسید، 40 سال عبادت، یک طرف این لحظه که تو خودتو متهم کردی نه خدا رو، یک طرف 40 سال رشد کرد. یعنی خدا اصلا اون، حالا اینطوری ببینیم، میخواد یک آن 40 سال این فرد رشد بده، قابلش هست رشد میکنه، و یا کسی که قابلش نیست مشخص بشه به خودش که تو 40 سال عبادت کردی اصلا خدا رو عبادت نکردی، بقالی رفته بودی، حالا میگی در ازای 40 سال اینه به من بده. تا اونی که اهل حقه و ظرفیت داره رشد کنه، و اونی که اهلش نیست بفهمه خودش و سقوط کنه. لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه. تا کسی که اهل هلاکته هلاک بشه، خود برای خودش هم روشن بشه، اونی هم که اهل رشد رشد بکنه با بصیرت بیاد بالا. خب چی شد؟ حر بود که این حادثه رو مثل اون عابد بنی اسرائیلی دید، گفت معلومه تو مثلا این آدم لایق این حرفای هستی، خیلی آدم بزرگواریه. و الا اگر حر نبود چی میگفت؟ این حرفا راجبه این آقا میگفتن همه قلوه، این امامه، مگه نمیگن خلق عظیم باید داشته باشه، نمیدونم چه چه باشه، ذات توجیه داشت بکنه دیگه. بعد نتیجه این نوع نگاهش چی میشد؟ این بود که پس چیکار کنم؟ خب بجنگم باش دیگه، یا حداقل راه سلامت پیش بگیرم، کناره گیری کنم از جنگ، بگم نه آقا جون با شما میجنگم، نه میام در مقابل شما می جنگم، نه در رکاب شما می جنگم، میرم پیکارم، عافیت در کنار گیری. خب بعد گفت خیلی منطقی دیگه، کار منطقی می کرد دیگه، بعدم شقاوت عبدی به پیشانش می خورد. چی شد؟ حس خود نتیجهش میشه نگاه ناقص، نتیجه نگاه ناقص میشه فکر غلط، نتیجهش میشه احساسات غلط. میخواست عشق حاصل بشه، نفرت حاصل میشه. یه بار از تو همینجا بود اصلا این جزوه کیفیت قرائت قرآنی که سیاه کردیم برای این بود که یک کسی میگفتش من قرآن خوندم از قرآن اصلا چیز شدم، یه حس بدی به من پیدا شده، این چه خداییه که تیکه پاره میکنم چی چی. نگاه ناقص نتیجه طبیعیش اینه که فکر غلط میاد، نتیجه فکر غلط هم حس غلطه دیگه، حس ناروا، به جای عشق کینه میاد، نتیجهش هم رفتار غلط. خب دو تا نکته اساسی مرکز به شقاوت بردن انسان هاست، یکی نگاه ناقص، دو این نگاه ناقص اگر زمیمه بشه به این یک کلمه، اعتماد به نگاه خودش، اعتماد به ادراک خودش. بعد فهمیده بعدم میگه همین است. اون خطبه که از حضرت امیر شکایتی که کردن به رسول اکرم که تو نهج البلاغه است، که فرمودن عرض کردن که یا رسول الله شب قبل از 19 مازا لقیتو من امتی که من العود من اللدد والعود، چه ها دیدم من از این امت، از چی؟ از کجی و لجبازی. کج باشه بعدم بگی همین درسته، روش پافشاری کنه، خب این هیچ وقت اصلاح نمیشه، محال اصلاح بشه. با این تعجب باید یه مقداری برگردیم خودمون رو دوباره بازبینی کنیم. این نتیجه این نگاه ناقص و اعتماد به ادراک خود، اونم به طور قطعی تو مواردی که جای قطع نیست، نشان دهنده خودخواهی به اضافه بی‌تقواییه، علامتش هستن. دیدین بعضی‌ها میگن من که هم تو یه نگاه طرف رو میشناسم، معصوم هم چه ادعایی بکنه؟ یه معصومه، یه عالم ربانی که بدون دید باطنی باشه هم چه ادعایی نمی کنه. اونایی که دید باطنی داشتن از علمای ربانی نگفتن هم چه حرفایی. تو یه نگاه تشخیص، تو برخورد اول تشخیص میدم. حس من اینجوری میگه، حسم اشتباه نمی کنه. اصحاب اوهام و توهمات، تشخیص دادن دیگه، تشخیص هم حتما درسته. نه، امکان نداره من اشتباه کنم. این جملات مال آدمایی که تو قاموس ما اگر باشه باید حذفش کنیم. مال کسایی که هیچ وقت از توهم خارج نمیشن. باید شهر اصلاح بشه. باز نکات دیگه ای داره این که چطور باید محاسبه کرد افکار رو، ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.